بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق بإن قليلا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساغون إلى الموت وهم ينظرون فإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ليقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويقطع الباطل ولو كره المجرمون. قرآن کریم که یک قصه رو بازگو میکند بر اساس تشابه آرا و افکار و دلها اون رو کاملا تحلیل میکند که حرف روز هم باشد. در جریان بنی اسرائیل و مانند آن طبق اونج دستور مبارک بقره گذشت و موقع تشابهت قلوب هم یعنی اون چی را که مردم این روزگار میگوین با مردم گذشته یکیست، برای اینکه دلهای اینها شبیه هم است. اون چیم که در جریان جنگ بدر اتفاق افتاده است ذات اقدس اله اون را کاملا تحلیل کرده، گویا حرف مردم روز را دارد بازگو میکند. صرف اینکه یه قصه ای رو بازگو کند این چنین نیست اولا، و این مطلب را با تعبیرات گوناگون با ادبیات مختلف تشریح کرد ثانیا، گاهی به عنوان غیبت، گاهی به عنوان خطاب، و گاهی مشکل مالی رو مطرح میکند، گاهی مشکل خوف و روانی رو طرح میکند. در همین جریان گاهی میفهمد شما مسائل مالی مورد علاقه شماست، گاهی میفهمد علاقه به موندن داری، و همه اینها جزء سفساف امور است. به ذات اقدس اله حق میخواهد و شما باطل میخواهید. منتها ذات اقدس اله کمال محبت و لطف را اعمال کرده است، نفهمد شما باطل گرا هستید، فهمد خدا حق میخواهد. شما حرفتون اینه ولی خدا حق میخواهد، یعنی حرفتون باطل است، خواستهتون باطل است. منتها ادب قرآن کریم این است که رو در رو افراد رو باطل گرا معرفی نمی کند، مخصوصا مؤمنین را. البته در باره کفار و منافقین سخنانی دارد، لیکن در باره مؤمنین اگر یه مقدار اعوجاجی هست، یه مقدار ضعفی هست، اون را در پرده بازگو می کند. این که میفهمد خدا حق را میخواهد ولی شما علاقمندید که غیر ذات شوکت اقوم لکم و الله یرید الحق، یعنی اون که شما میخواهید باطل است. بنابراین این قصه را که شما بررسی میکنید مثل این که حرف روز، تعبیری که در اولین آیه است کما اخرجه، که این تعبیر دستاویزی برای جناب فخرازی قرار گرفت که این رو بر جبر حمل کرده، در حالی که در تلیعه بحث اشاره شد که اخرجه یعنی امره که بالخروج. اگر امره که بالخروج باشد که دیگه جبر نیست، این که ناظره به تکوین نیست. کسی بگوید که اخرجه که معنیش داد که خدا پیغمبر را از مدینه بیرون آورد و او مسلوب الاراده است، بلکه ناظره به امر تشریعی است. خدای سبحان امر کرده شما از مدینه به طرف بدر حرکت کنید، پس این منافات با اختیار ندارد. اگر چنانچه این کلمه اخرجکه دلیل بر حرف جبری هاست، چنانکه جناب فخرازی توهم کردن پنداشتن، و اون یجادلونکی که دارد فعل را به خود فریق اسناد میدهد، اونجا چه باید کرد؟ و این فریق من المؤمن لکارهون یجادلونکی فلحق، کراهت را به اونها اسناد داد، مجادله را به اونها اسناد داد. این نشانه آن است که اختیار در همه موارد محفوظ است، و بر فرض هم این اخرجه که ناظره به تکوین باشد، در حد اکثر در حد به ما رمیت از رمیت خواهد بود که محصولش توحید افعالی است، نه جبر. و بین توحید افعالی و جبر هم فاصله بین حق و باطل. مطلب دوم در تعبیر کلمه رب است، که ذات اقدس اله اسامی دیگر را انتخاب نکرد، عنوان رب را انتخاب کرد اولا، و به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسناد داد ثانیا، یعنی اون که مدبر توست، مربب و مدبر توست، که لازمه ربوبیت و تربیب تدبیر و تربیت تو هم هست. چنین خدایی چرا دستور داده است که از مدینه به طرف بدر خارج بشه. بعد هم در اثر اینکه یک منطقه بین راهی بود، مجتمع تجاری سالانه مردم مکه بود. سال یک روز اونجا در کنار اون چاه جمع می شدن، هر کسی مال تجارش می آورد، مردم منطقه های مجاور می آمدند و می خرید، که همچه سابقی هم داشت. خب کما اخرج که رب که من بیت که بلحق، این با حالا یا بای ملابسه است یا بای مصاحبه است، نظیر بلحق انزل الله و بلحق نزل، یعنی این خروج در صحبت حق است یا در جامعه حق است، پیچیده به حق است، این خروج خروج حقیقی و باطل نیست. خب اگر خروج بلحق است، همان است که والله یرید الحق است، خدای سبحان خواست حق را محقق کند در خارج. رفتن شما به طرف بدر حق است، جنگیدن شما با نفیر و لشکریان مهاجمی که از مکه آمدن حق است و ماننده. کما اخرج که رب بشه من بیتیه بالحق و این فریق امن المؤمنین لکارهون، قهرن این کراهت بشه باطل. همین گروهی که کراهت داشتن خروج از مدینه به اون بدر اولا و در برخورد با نفیر یعنی با اون لشکر مهاجم از مقاتله کراهت داشتن ثانیان، اینا یجادلونه که فلحق، این اسم ظاهر آوردن برای اهمیت مسئله، هم در اونجا بلحق فرمود هم اینجا به فلحق را اسم ظاهر ذکر کرد. اگر فرموده بود یجادلونه که فیه، معلوم بود، اما به ضمیر بسنده نکرده. یجادلونه که فلحق بعد ما تبینه، بعد این که معلوم شد این حق است و از ذالک اینها مجادله و گفتگو دارن. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اینها وعده داد، فرمود به اینکه خدای سبحان ما را امر کرد به این طرف بریم و اون طوری که خدا به ما فرمود این از ما پیروز میشیم. بالاخره اهد طائفتین مال ماست، و از یعیدکم الله اهد طائفتین انها لکم، اگر با قافله مال و تجاره روبرو شدید اونا در اختیار شما قرار میگیره، اگر با سپاهیان مهاجم مکه رو برو شدید اون در اختیار شما قرار بود. اولین قیام مسلمان های مدینه بود، لذا این قیام را ذات اقدس اله با وعد و نصرت همراه کرده است. فرمود به از یعیدکم الله اهد طائفتین که انها لکم. در بحث های دیگر، در اثنای مبارزات، در جنگ های دیگر، فرمود اهد الحسنین است، یا شهادت است یا پیروزی، بالاخره شهادت باشد حسن است و فتح و ظفر باشد حسن است، اهد الحسنین است، که مسلمین گفتن ما منتظر اهد الحسنین بیرو از شهر آمختن. چرا؟ چون تعیین اهدا، تعیین اهد طایفتین به اختیار الله است دیگه، به اختیار مکلفین که نیست. فرمود از یعیدکم الله اهد طایفتین، تو بحث قبلم گذشت که این چی نبود که اهد طائفتین مبهم باشد، معلوم بود این لله. بعدم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ فرمود، برای مردم معلوم نبود تا اون لحظاتی که نزدیک بعد رسیدن، چون تعیین اهد طائفتین به عهده الله است، پس هر چرا که الله معین کرده اون میشه حق. خب فرمود یجادلون که فرحق بعد ما تبینه که انما یساقون الی الموت و هم یندرون، مثل که اینا به طرف مرد دارن حرکت میکنن. اولا شما پیروز میشید در این جنگ، داری هم برفرض شهید بشید به طرف شهادت حرکت میکنید، به طرف موت که حرکت نمیکنید، پس به طرف حیات دارید حرکت میکنید. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، شما به طرف حیات الهی دارید حرکت میکنید، نه به طرف مرگ. اون که مرگ نیست، یه انسانی که تو جبهه دارد مبارزه میکند، دفعتا میبیند وضع عوض شده است، فی روزت من ریاض الجنه، دیگه حالا نباید منتظر بود که این بعد چند سال حالا این رو از اون خاکا در بیارند و ببرند معراج و از جبهه بیارند تشییع بکنند و ببرند دفن بکنند و بعد چند سال که تو قبرستان دفن شد فی روزت من ریاض الجنه باشد، به همون لحظه ای که انسان رحلت میکند وارد برزخ میشود. این گفت شد قبر اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران، القبر رو همون برزخ است در حقیقت. انسان چهار عالم که ندارد، که یک دنیا، یک قبر، یک برزخ، یک قیامت، سه عالم بیشتر نیست، دنیا هست و برزخ هست و قیامت. برزخ آدم یا روزت من ریاض الجنت یا حفرت من حفر النار. حالا همین مجاهدی فی سبیل الله که در میدان جنگ شهید شد دفعتر این زنه که روزت من ریاض الجنت، مدت ها بعد میفهمد که مور. خب پس اینها باورشون شد که اهدر حسنین نصیبشون میشود. در جریان جنگ بعد ذات اقدس را فهمود به اینکه اهدر طایفتین انها لکن، شما هم پیروز میشید، شهادت هم در کار نیست، مرگ هم در کار نیست. اگر به گروه کمی شهید شدن اینا به حیات جاوید حرکت کردن، به حسب ظاهر بر این طور است. اما این که ذات اقدس فهمود اهدر طایفتین، معلوم شد که دو گروه هم غیر از این قافله مال تجاری چیز دیگه هم هستن. دید که قافله متوجه شد و قافله تجاری از مسیر دریای احمر حرکت کردن خودش مکه برسونن، دو تا کار شده. این جاسوس های ستون پنجم اونا در مدینه خبر دادن و ابو سفیان با خبر شد. ابو سفیان دو تا کار کرد، این که مسیر قافله تجاری را به کنار دریای احمر برد تا از اون بیراه خودش مکه برسونه، یکی هم برای عباجر پیام فرستاد که شما میتوانید ما را دریابید. اما ذات اقدس اله به طرف ایر امر نکرد، اهدت طایفتین امر کرد و این امر هم ابلاغ کرد، منتها اونا اول نمیدانستن که اون اهدت طایفتین ایر نیست، نفیر است. بعد که فهمیدن ایر نیست، یعنی اون قافله مال تجاری راهش عوض کرد و رفت، باید با این لشکریان مهاجمی که از مکه به طرف رسیه و جه حرکت کنند درگیر بشن، اینا همین گروه که اقلیت را تشکیل می دادن اعتراض می شدن، وگرنه اکثریت راضی بودن، می گفتن که شما دستور بدید. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که ما که به شما گفتیم اهدت طایفتین، اینجا هم داره که یجادلون فی الحق بعد ما تبینه، معلوم بشه که خدا بیان کرده، پیغمبر هم در صحنه بر اینا فرموده. حالا ندارن جدال می کنن. جدالشون این بود که ما که برای جنگ آماده نیستیم، ولی جوابشون این است که بالاخره دستور خدا این است، دستور خدا که خلاف نیست. اونجا که دستور داد برید اموال تجاری را مصادره کنید چون مال شماست، حالا اون نشد. آنچه را که الان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش میدهد از طرف خداست، این حق است. بعد ما تبین لکم انه الحق، چه دیگه مجادله میکنید؟ خب چنگ جریان سید شهدا هم همینطور بود. حضرت در بین راه قافله تجاری درباریان اموی رو گرفت مصادره کرد، بلکه این اموال فراوانی از مسلمین در اختیار امویان بود. بیت المالی که مال امام زمان است، مال وجود مبارک سید الشهدا که امام زمان بود، در اختیار اون حضرت بود قرار گرفت، نگرفت. حضرت در بین راه اون اموال گرفت، این کار را عبدالله کرد. حالا اگر اینجا میشد اهدت طایفتین، همون جریان ایر بود و قافله تجاری، ولی اون نشد. تعیین اهدت طایفتین هم به عهده خداست نه به عهده مکلف. خب الان معلوم شد حق نفیر دیگه، جنگ دیگه. برای اینکه وقتی اهدت طایفتین مورد وعده و امر خداست از یک سو، اون طایفه ای که مال و تجار را در اختیار دارد اونا راشون عوض کردن، از کنار دریای احمر حرکت کردن، اونا دیگه نیست، از سوی دیگر در اهدت طایفتین یک طایفه وقتی که رخت بربست منحصر میشود در طایفه دیگر، دیگه مشخص شد دیگه. فرمود اهدت طایفتین لکن، اون قافله ای که مال و تجار را حمل میکند او راش برگردون از سمت دیگر رفت، بسیار خب اون نیست. الان اهدت طایفتین منحصر می شود در طایفه نفیر، هم مهاجمینی از مکه آمدن، اونایی که رفتن که دیگه الان کسی با اون درگیر نیست. قهرن در بین اهدت طایفتین هم منحصر می شود در همین طایفه که از مکه آمدن، برای اینکه اون طایفه که خودش راش عوض کرده رفت، اون که در دست دست نیست. خب پس این حق است. یجادلون که فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون. بعد حالا این رو داره تشریح میکنه، همون به از یعیدکم الله و اهدت طایفتین انها لکم. ذات اقدس اله فبود شما با یکی از این دو گروه برخورد میکنید، منتها اینا هم متوجه شدن که طایفتین، یک طایفه است به نام نفیر، یعنی لشکریان مهاجم به سرپرستی اباجر از مکه آمدن، یک طایفه هم قافله مال و تجاری بود که از شام به مکه می رفت زیر نظر ابوسفیان بود. اینا باید با احد طایفتین روبرو بشن، یا با قافله تجاری اموال را به سود مسلمین مصادره کنن که در حقیقت اموال خود مسلمان ها بود، یا با قافله که از مکه به عنوان مهاجم به طرف رسیه و جه حرکت کردن به جنگن. اینا تعیین اهدت طایفتین را به عهده خود دادن. این رفاه طلبی اون اقلیت باعث شد که اینا را وادار کرد که غیر ذات شوکه را بخواهن، یعنی اینا که تیغ و تیز و نیزه ندارن، شوک و تیری ندارن، شوکتی ندارن که شوکت و شوک همون تمر و تمر است. خب ولی ذات اقدس اله حق میخواهد. همین گروه در بخشای دیگر چیزانی که تفکر زرندوزی دارن، بالاخره جزء مسلمین هم، اما تفکر زرندوزی دارن. در همین سوره مبارکه انفال آیه 67 وضع اینا را تشریح میکند. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است که میگه در این جریان جنگ ها شما دلتون میخواد که جنگ به صورت کشدار جمعی حاصل نشه، اسیر بگیرید، اولا اسیر را در قبال پول و فدیه آزاد بکنید، ثانیا که از این راه درآمدی پیدا کنید ثالثا هدف شما اینه. این در صورتی است که اگر اینها آزاد بشوند دیگه دست از فتنه برمی‌دارند، اما اینا اگر آزاد بشوند اول فتنه‌گری مشؤوم اونها خود چرا آزاد بشن؟ آیه 67 سوره انفال است که ما کان لنبیین ان یکون له اثرا حتی یسخن فی الارض، و زمین را از خون مشرکین سخین کند، قلیز کند. این سالیان متمادی با غارتگری زندگی کردن، 13 سال هم اسلام و مسلمین را به اسارت گرفتن، الان دستشون بر بیاد جز هلاکت مسلمین و از بین بردن اسلام هدف دیگه هم ندارن. نشانش اینه که در همین بین را نزدیک بدر به ابو جهل گفتن به این که قافله مال تجاری شما به سلامت از کنارهای دریای احمر دارد می گذارد، بعد هم مکه می آید، انوار تو سالم هست و برگردید. این گفت نه، ما با قینات و خمور و معازف آمدیم، یعنی با نوازنده ها و زنهای خواننده و ظرفهای شراب آمدیم که اونجا میگساری کنیم و آدم کشید. این حرف ابی جهل بود، گفت ما با قینات و معازف و خمور آمدیم، همین کارم کردن. خب یه همچه آدمی که حق حیات ندارد که همون ما کان لنبیین ان یکون له اثرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض دنیا، عروض یعنی متاها، شما کارای دنیا میخوایید، اما والله او یرید الاخره، او آخرت میخواد، حق میخواد. شما میخواید اسیر بگیرید برای آزادی او پول بگیرید، که این اسیر دوباره که آزاد شد فتنه خودش آغاز میکنه. ولی ذات اقدس اله میداند اینا چه گروهی هست، اینا حق حیات ندارن و الله یزل آخره. در این جریان هم فرمود به این که تودون ان غیر ذات شوکت ازکون لکن اما بیرید الله ان یحق الحق. معلوم شد این اهدت طایفتین به حسب ظاهر یه تخییری، باطنن تعیین است تخییر. اگر اون مهاجم نیامده بود البته امر منحصر می شد در همون مصادره کردن اموال مقصوب مشرکی، حالا که اون آمدن تخییر نیست، تعیین است، منتها شما نمی دانید، ولی با امر الهی مشخص می شود. یرید الله ان یحق الحق به کلمات ویقت ادابر الکافرین. مطلب دیگر این است که حق را، دین را انسان از چرا با ترویج بکند؟ آیا از راه باطل می شود به حق رسید؟ به اصطلاح هدف وسیله را توجیه می کند؟ آیا از راه باطل می شود به مقصد صحیح رسید؟ یا نه طبق بیان نورانی از این سرشد و سلام الله علیه هرگز از راه باطل نمی شود مقصد رسید؟ هدف و سیده را توجیه نخواهد کرد، ممکن نیست کسی بتواند از راه گناه به مقصد برسد. این از بیانات نورانی اون حضرت است که از تحفر اقوب آمده، تود من ها ول امرن به معصیت الله کان اخرف لما یرجو و اسرع لمجیع ما یحضر، یعنی اگر کسی بخواهد از راه گناه به مقصد برسد، این زودتر از دیگران اون هدف رو از دست میدهد و زودتر از دیگران به اون چی که هراسناک است مبتلا میشود. هرگز گناه وسیله برای رسیدن مقصد نیست. لذا اینکه ذات اقدس را فرمود یرید الله ان یحق الحق، فرمود به کلماتهی نه به هر چیزی، نظیر اونچه که در سوره مبارکه انبیا بیان کرد. در سوره انبیا فرمود ما باطل را از بین میبریم اما به وسیله حق باطل را سرکوب میکنیم. آیه 18 سوره مبارکه انبیا این است که بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر. ما به وسیله حق دماغ مغز باطل را میکوبیم، باطل را مغز کوب میکنیم، باطل از بین میره. هرگز با باطل نمیشه باطل را از بین برد. با خون نمیشه خون شست، با آب باید خون شست. با حق باید باطل را از بین برد، نه با باطل. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، این حق باطل را وقتی دمغ کرد، دماغ یعنی مغز او رو کوبید فیضه و ظاهر. خب این باطل با باطل درگیر می شود، طرفین مظلومن اما هیچ کدوم معجور نیستن، حق با این زنده نمی شود. در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که فرمود و کدالک نولی بعض الظالمین بعضا، فرمود ما برای انتقام گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط میکنیم. اون امیر کویت که امام رضوان الله علیه را تا مرز کویت اجازه داد، از اون به بعد اجازه نداد، همین صدام ملعون را ذات اقدس اله بر امیر کویت مسلط کرد که او ناچار شد گریه بکند. این امیر کویت مظلوم شد نه معجور، هر مظلومی که معجور نیست. یک ظالمی را بر ظالم مسلط کرد. این بحثی تو سوره مبارکه انعام گذشت. همون ما برای انتقام گیری گاهی ظالمی را بر ظالمی مسلط بکنیم که اون مظلومانه از بین برود ولی معجور نیست. و کدارک نولی بعد ظالمین بعضا، این از اون سنخ است. اما حق با این احیا نشده، دو تا ظالم با هم درگیر شدن. هرگز حق به وسیله باطل از بین نمی رود. خود این کار یک اسراری داشت، با اون اسرار معلوم شد که حق با ایران بود و صدام مهاجم بود و متجاوز بود و مانند آن. اما هیچ کدام از اون مواد قطعنامه با این حاصل نشده، یعنی مثلا نه خسارت ها را دادن، نه غرامت ها را دادن، نه بازسازی شرکت کردن، نه به مانند آن. خب پس اینجا هم فرمود یرید الله ان یحق الحق به کلماتهی، از راه دستورات خاص خودش تکوینی به تشکیل. مطلب دیگر این است که اینجا از باب تحصیل حاصل نیست تا کسی بگوید حق که احقاق نمی شود، باطل که ابطال نمی شود. احقاق حق تحصیل حاصل است، ابطال باطل تحصیل حاصل. چون بحث در مفهوم و ماهیت و امثال ذالک که نیست تا کسی حق را احقاق کند باطل را ابطال کند بیش تحصیل حاصل. بحث در تحصیل وجودی قانون حق است. اون قانون حق که تو کتاب هاست الان ذات اقدس اعلام میخواد این را خارج کرده کنه، این میشه احقاق حق. این باطلی که در خارج موجود است این رو میخواد ریشه‌کن کند، میشه ابطال باطل. پس از سنخ تحصیل حاصل به مانند اون نیست. و از یعیدکم الله احد طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق اما به کلماتی و یقطع دابر الکافرین. و جنگ را و مرد را از دبار میگویند برای اینکه عذاب را دبار میگویند برای اینکه دابر و اصل و ریشه ظالم را میکند. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. ذات اقدس اله بر رزمنده ها و مجاهدین فرمود من اگر بخواهم از راه های غیب دینم و یاری میکنم، لیکن نظام تکاملی بر این است که انسان آزموده شود. در سوره 47 به نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در آیه 4 این چنین فرمود فمود ولو یشاء الله لن تسر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. خدا اگر بخواهد از کفار و مشرکین انتقام میگیرد، انتصار یعنی انتقام، چون لله جنود السماوات و الارض، شما بخشاهم است. اگر لله جنود السماوات و الارض، خدا میتواند از کفار و مشرکین انتقام بگیرد و اسلام را پیروز کند بدون اینکه کسی بجنگد، خود که تکامل نشود. ولیکن لیبلو ولو یشاء الله لن تسر منهم از کفار و مشرکین، ولیکن لیبلو و بعضکم و بعضین. این آزمون الهی. خب این آزمون الهی هم در این جریان مطرح است. یه سخنی از مرحوم کاشف الغطا در جنت المأوی ایشون نقل شده است، یعنی در جنت المأوی صفحه 194 و 195 از ایشون نقل کردن، و شما باید مراجعه فرمایید با این نقلی که کردن تصدیق کنید. ایشون در اینکه در جریان سید الشهدا سلام الله علیه که الان در آستانه محرم 1421 هم هستیم، امروز هم آخرین روز بحث است که شما انشاءالله به لطف الهی برای تبلیغ به مناطق خاص هم انشاءالله مسافرت میکنید و پیام قرآن عزت هم مردم میرسونید انشاءالله. و جریان منبر را هرگز فراموش نکنید. این منبر برنامه رسمی انبیا و اولیا است، منتها منبر حرفه نیست، محل کسب نیست، جای قرآن عزت است. حتما عمیقا مطالعه کنید حرفای روز و مردم تو رسانه های گروهی و سیلا و سیما و روزنامه ها و مجلات زیاد شنیدند و میشنوند. بگذارید مسائل قرآن و روایات و نصوص اهل بیت بیشتر مطرح بشه، مسائل اخلاقی بیشتر مطرح بشه، مسائل اعتقادی بیشتر مطرح بشه، اون چیزی که با دین مردم ارتباط مستقیم دارد مطرح بشه. سخنرانی ها انشاءالله با محتوا باشه، هم خوب حرف بزنید هم حرفای خوب بزنید، ولی الله سخن بگوید تا انشاءالله جزء مبلغین الهی باشد که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله شامل حال شما بشه. از صفحه 194 و 195 جنت المأوی مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه بعضی از چیزی نقل کردن که ایشون بفرماین اصحاب سید شهدا سلام الله علیه که در کربلا اون حضرت یاری کردن، در آخرای مسئله زیر سوال هست. جهاد کردن وقتی است که انسان یقین داشته باشد به پیروزی یا امید پیروزی داشته باشد، اما با یقین به مغلوب شدن، با یقین به هلاکت و مغلوبیت، این اتلاف نفس فایده ای ندارد. راز و رمز حضور اصحاب سید شهدا سلام الله علیه چه بود؟ البته لابد خودشون جواب قانع کننده ارائه خواهند کرد. این سوال اگر هست درباره خود سید شهدا سلام الله علیه من، این جواب نفس. جواب حلیش آن است که هرگز جنگ برای این نیست که انسان به امید پیروزی بدن خودش به جنگ هست. جنگ برای اهدل حسنه این است، برای پیروزی حق است. گاه انسان خودش زنده برمیگردد، گاهی هم شهید میشود. این اصل من جنگ برای تکون کلمت الله العلیا و کلمت الذین کفروا هی السفلا است. جهاد برای اینه، نه برای اینکه غنیمت جنگ کو انسان یا زنده برگرده بماننده و خود انسان اهدل حسنه نصیبش بشه، یا فتح هست یا شهادت، هر دوش هم حسن است. این مطلب اول. مطلب ثانی آن است که به برکت قیام سید شهدا سلام الله علیه و همراهان او اصل اسلام احیا شده است. برای اینکه وقتی از امام سجاد سلام الله علیه در اون مدخل شام سوال کردن در این نبرد کی پیروز شد، حضرت فرمود اذا اردت ان تعلم من غلب فاذا دخل وقت الصلاة فأذن و اقیم. اگه خواستی بفهمی در این جنگ کی پیروز شد، هنگام نماز اذان اقامه بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم و برگشتیم. اموی خواستن نام پیغمبر را، رسول خدا را از بین ببرن، ما رفتیم این نام را، این نبوت را، این رسالت را زنده کردیم و برگشتیم. فإذا أردت أن تعرف من غلب فإذا دخل وقت الصلاة فأذن و أقم. این مطلب دوم. مطلب سوم است که قیام خیلی ها در کوفه به برکت همین شهدای اصحاب حضرت بود. خب بعضی ها که پدرشون برادرشون در جبهه شهید شد، او برای انتقام گیری آماده. البته جریان سید شهدا سلام الله علیه نقش مهم داشت، ولی کسی که برادرش به فرزندش یا پدرش در میدان کربلا شهید شد یا در خود کوفه کشتنش به شهید شد، این خب ادعایی دارد بر قیام. در جریان مختار ریال سارات و سن همین ها قیام کردن، چوری نکشه که کوفه قیام کرد و بمبه های دیزیه دارم گرفت و همه قتله کربرا رو قیام کردن. مطلب چهارم آن است که هنوزم که هنوز از خون اصحاب کشورهای اسلامی داره حفظ میکنه. این فلسطینی ها قصدهشون شهدای کربلا نتگیری شهدا، این دفاع مقدس 8 ساله اصلیشون شهدای کربلا بودن نه سید شهدا. افراد عادی میگفتن که ما فرد عادی هستیم، حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه معصوم است، ما که نمیتونیم بو اقتضا کنیم. اما وقتی میرن یه وهبی هستیم، یه مادر وهبی هستیم، یه سری به او میدن، دو سر رو بر میگن دونی میگه سری که ما در راه خدا دادیم پس میگیریم. این مادر رو انداخت، این به افراد عادی رو انداخت. اگر تنها خود سید شهدا بود اونا همه فاصله میگرفتن و حضرت رو تنها میداشتن که جنگی در اسلام پیش نمیشد، کسی اقتضا نمیکرد. قسمت مهم مقاومت این دفاع مقدس بودن که افراد عادی بودن که همه بزرگان ما در کمال ادب و تواضع به حضور اینها مشرف میشن، بعد میگن السلام علیک هزا، السلام علیک هزا، السلام علیک هزا. خب
خود ولی از ارواح و نافدا در اون زیارت ناحیه مقدسه نام بسیاری از این شهدا را میبرد و تک تک اینا سلام میکنه. خب این آموزنده است. انسان به جایی برسد که امام زمان او به او سلام بکنه. خب این زیارت ناحیه مقدس که مرحوم سید تو اقبال نقل کرده همینه دیگه. بسیاری از شهدا را حضرت اسم میبرد سلام میکنند برای این. و اگر خود سید الشهدا تنهایی قیام میکرد و اونها به اجازه حضرت رفته بودند معلوم نبود بر اسلام چی میآمد. الان که فلسطینی‌ها دارن میجنگن همین است.
لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم ما را به چند نفر فرمود اعتصاب کنید، اقتضا کنید. به پیغمبر فرمود خوب لکن فی رسول الله آسادنه. در باره حضرت ابراهیم فرمود تأثیر کنید. اما برای اینکه برای ما روشن بشه و این کارها شدنی و تأثیر شدنی و انجام دادنی در همون سوره مبارکه ممتحنه نام اصحاب و یاران و مؤمنین به حضرت ابراهیم میبرد. بعد همون شما به اینا تأثیر کنید، شما به اینا تأثیر کنید. چه این که در پایان سوره مبارکه صف هم که اصلا این سوره صف سوره جنگ هست، اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش هم جنگ. اولش داره که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله کأنهم بنیان مرصوص، اولش جنگ، آخرش هم جنگه که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال تعالی للحواریین من انصار الله فآمن طائفه، آخرش وسطش هم جنگ هل ادلکم علی زیارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون فی سبیل الله. این سوره در حقیقت سوره جنگه. در پایان این سوره صف ذات اقدس اله به ما هم میگه مسلمونا مثل مسیحی ها باشید. الان مسیحیت به این روز سیاه مبتلا شده، یه امامی برای مسیحیین لازم است اون مسیحیت آمریکایی رو از اون مسیحیت ناب عیسوی جدا بکنه تا معلوم شود مسیحیت هرگز این وضع به هم ریخته غرب رو امضا نمی‌کنه. مشکل مسیحیت اینه که اینا پاپ دارن ولی امام ندارن. اگر کسی زنده بشود مثل امام، اون مسیحیت ناب عیسوی را از این مسیحیت آمریکایی نجات بدهد، اونگاه تو غرب اصلاح خواهد شد. در پایان سوره صف ذات اقدس اله به ما میگوید مسلمان ها مثل مسیحی ها باشید. ما جنگ داشته یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی للحواریین من انصار الله قال حواریون نحن انصار الله فآمن طائفة من بنی اسرائیل و کفر طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم و عدوهم فأصبحوا ظاهرین. خب اگر یه امامی در بین مسیحیین برخیزه و این مسیحیت ناب عیسوی را از اون مسیحیت آمریکایی جدا بکند، اونگاه غرب نجات پیدا بکنه از این آلودگی‌هایی که داره. مسیحیت ناب مثل اسلام هست، فرقی نمی کند. اون در منهاج و شریعت است که فرق می کند. فقط در نوبت‌های قبل هم به عرضتون رسید که در سوره مبارکه توبه دارد ما این قباله را در تورات هم نوشتیم، در انجیل هم نوشتیم. این ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون قبالش نسبعا ابي حقا في التوراة والانجيل والقران. اما این سند در هر سه کتاب آمده، این چیزی نیست که فقط قرآن داره جهاد فی سبیل الله باشد که منتها این مدتی قرآن در اسارت بود، هم بیان نورانی از تعمی در عهدنامه مالک که مالک فبود مالک انها زد دین کانه اسیرن فی عید الاشرا، این تو عهدنامه مالک تو نهج البلاغه دیگه، فبود مالک این دین بود، نماز بود، روزه بود، قرآن بود، ولی اسیر بود، در بند بود، یه قرآن بود پشت میله آهنی فقط در قبرستون ها تو مجلس ترحیم، این قرآنی که فقط در مجلس ترحیم است در پشت میله آهنی مرداد اسیر است. اما کن به مالک انها زدین کان اسیرن فی عید الاشرا، من آمدم این میله ها را شکستم، قرآن را آزاد کردم، من کار جدیدی نکردم مالک، دین را آزاد کردم، این دین آزاد شد. سالیان متمادی این دین در اسارت طغیانگران بود و امام هشتش با انبیا این دین رو آزاد کرد، شهدا این دین رو آزاد کردن، الان فلسطینی های مجاهد دین رو آزاد بکنن. خب پس اگر چنون چه یه همچه انسانی هم در بین مسیحیت پیدا بشه که این مسیحیت ناب عیسوی را از مسیحیت آمریکایی جدا بکنه، معلوم شه که راه نجات غرب چیه. به هر تقدیر اگر خدای ناکرده اصحاب سید شهدا او رها می‌کردند و کسی همراه حسین ابن علی نبود، هیچ راهی ما برای الگو نداشتیم. اما الان که می‌بینید هر جا قیام هست مجاهدان حضور دارن، برای اینکه دیدن یه عده حسین ابن علی رو یاری کردن و به جای رسیدن که همه مراجع بزرگان به حضور اونها سلام عرض می‌کنن، تبتم به توبت الارض التي فيها ضرنتم یا لیتنی کنتو معکم فأفوزو معکم فوزن شاید، همین حرف ها. بنابراین این چنین نیست که انسان یقین داشته باشد به حراکت، بله اگه یقین داشته باشد به خسارت دین، اونجا جای قیام نیست. اما اگه یقین داشته باشد به پیروزی دین ولو به شهادت، به جای قیامه. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطور که تو نهج البلاغه است، با توجه به فرمایش مرحوم کاشف الغطا که علی ابن ابی طالب از سید ابن علی سلام الله علیه ما اشجع بود، علی ابن ابی طالب از سید شهدا شجاع‌تر بود. برهانش هم این است که یه وقتی کسی میدان جنگ شمشیر دست میگیرد، یه وقتی از در یه بستری میخوابد بدون سلاح و آماده است که 40 شمشیردار از 40 قبیله حمله بکنند، در اون لیلة المبیت همین بود دیگه. تنها کسی که جای پیغمبر خوابید دوست بارک است همین سلام الله علیه ما بود. برهان مرحوم کاشف الغطا تو کتاب شریف کشف الغطا که از تعمی اشجع بود اینه، و همین از تعمی در نهج البلاغه دارد به این که من خیلی بررسی کردم، در من مندم و اهل بیت من زنن تو بهم، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینا کشته بشن، لذا ساکت شدن تو خورون نشستم، لذا اون روز فایده نداشت من قیام بکنم، منو بچه هامو میکشتن، جامعه سیاه در بر میکردن، عذاب میگرفتن، دینم دفن میشد. یه وقت آدم قیام میکرد که دین زنده بشه ولو انسان خود شهید بشه. فزنن تو به من زنت برزیدم، زنینه با سادزاد یعنی بخیل، بغض کردن، حاضر نشدن، خبر چی کشته بشن. اون جایی که کشته شدن اثر دارد ما آمادیم، اون جایی که کشته شدن نه تنها اثر ندارد بلکه سوء اثر دارد، خب چرا آدم کشته بشه؟ فرمود به این که فزنن تو به هم. من مونده با اهل بیتم، اینا حتما تو نهج البلاغه رو ببینید. این که گفت از طرف مقام رهبری گفته شد سال سال از تعمیر است، بذارید نهج البلاغه از غربت در بیاد، بذارید آثار برایت از غربت در بیاد، بذارید بحثای کلامی و بحثای ترحقیقت قرآنی و روایی از غربت در بیاد که انسان بفهمد چرا از دمانی مدت ساکت شد، چرا سید شهدا قیام کرد. خود سید شهدا 10 سال خون خورد پای منبر امویان، بین شهادت امام مجتبی سلام الله علیه به جریان کربلا 10 سال فاصله شد، در این 10 سال حضرت سید شهدا ساکت بود، فقط خون میخورد، چون اون معاویه داهیه که نمیذاشت جریان کربلا اتفاق بیفتد، که خود سید شهدا هم مثل امام حسن مصموم میکرد، جامعه عزا در بر میکرد و مجلس خاص داشت، تو نبود که. برابر این کشته شدن یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. اون وقتی که اینها رخت بربستند و نوبت یزید خام رسید، سید شهدا سلام رفت الان مورد قیامه. خلاص اینه که این شبهه مرحوم کاشف الغطا قطعا خودشون جواب دارن، یه جواب قاطع و روشن و بیانی دارن که جا برای خروج اونها نبود. الحمدلله.